گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
سر دلبران.
رود خونی که از شهیدان کربلا بر صحرای تف جاری شد، فرات حقیقتی گشت که جرعه نوشان عزت و آزادگی را از هر مذهب و مسلک و هر دین و آیین به قدر تشنگی سیراب کرد. در این مسیر از نخستین مسیحی حقجویی که رویاروی یزید در کاخ سبز بر او شورید تا عصر ما، کم نیستن مسیحیان حقجویی که حقیقت ناب همه ادیان راستین را در اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در محراب شهادت علی علیه السلام و در صحرای خونین کربلا یافتند. آنتوان بارا مسیحی عاشقی است که سالهای بسیار از دوران جوانی خود را برای تحقیق و بررسی درباره زندگی و قیام امام حسین علیه السلام صرف کرد تا حقایق این شخصیت بزرگ اسلام را از زاویه نگاه خود و از زبان انجیل و پیامبر الهی حضرت عیسی علیه السلام بیان کند. او پس از سالها پژوهش و مطالعه در منابع مختلف تاریخ اسلام دست به نگارش کتابی زده است که در نوع خود و از زبان یک مسیحی بی‌نظیر است. آنتوان بارا در کتاب خود با نام حسین در اندیشه مسیحیت که رویکردی تحقیقی، ادبی و عاطفی دارد، زندگی و شهادت حضرت عیسی علیه السلام و زندگی و شهادت امام حسین علیه السلام را از دیدگاه اسلام مقایسه کرده. آنتوان بارا درباره امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا میگوید:
تعریف من از امام حسین علیه السلام همان عبارات کوتاه و مشخصی است که درباره امام حسین علیه السلام در کتاب آوردم. من او را به عنوان گوهر جاودانه و همیشگی ادیان توصیف کردم. او را به عنوان شهیدی معرفی نمودم که دارای جاه و جبروت فرعون و کسرا نبود، اما متواضع بود و برای حفظ دین و حرکت در مسیر جدش حرکت خود را آغاز کرد. او با اینکه می‌دانست کشته می‌شود، اما خیشتن را در راه عقیده به خطر انداخت و با سپاهی 70 نفری در برابر سپاه 70,000 نفری عبیدالله به سمت کوفه خارج شد تا حرکت و جنبشی در بدنه جامعه ایجاد کند. حماسه حسین علیه السلام تنها مختص سنی و شیعه و مسلمان نیست، بلکه متعلق به هر مؤمنی است. لذا جهانیان و اندیشمندان وقتی از سیره حسین علیه السلام آگاه می شوند، شیفته آن می گردند. همانطور که شیفته راه و مسلک علی ابن ابی طالب علیه السلام شدند. من انسانها را به پیروی از مبادی آسمانی حسین علیه السلام و الگو گرفتن از او در زندگی فردی و اجتماعیشان دعوت می کنم.
میاد خاطراتم جلوی چشا،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیاد.
گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار چشام به مای همه،
این غم کم نیست لیاقت شد
همه بگرد
بیام حرمت، این غم کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رضا ایوزی هستم، نویسنده و طنز پرداز. من اولین باری که مشرف شدم به در واقع دنیای 40 و این عالم فوق العاده زیبا و دوست داشتنی سال 94 بود که با یک جمعی از دوستانی که غالبا فعالین فرهنگی بودن و هم دوستان دانشجو، هم دوستان طلبه، حتی اساتید دانشگاه و اساتید حوزه توشون حضور داشتن، یه جمع خودمونی 17-18 نفره تصمیم گرفتیم که بریم به پیاده روی 40 و من اون سال اولین سالی بودش که موفق شدم برم پیاده روی 40. مشکلات زیاد بود، مخصوصا اینکه خب دانشجو بودیم و سربازی نرفته بودیم و عرض کنم به خدمتتون که اولین سفر هم همیشه همراه با دلهوره و استراب هستش، ولی با این جمع اولین بار من سال 94 تونستم که برم به پیاده روی 40. این جمع یه جمعی هستن که کار فرهنگی میکنن، یه جمع هیئتی، اعضای یک هیئت به قول معروف خودمونی و دانشجویی بودن که اون سال تصمیم گرفتیم با هم دیگه بریم به کربلا پیاده روی 40 و اونجا کار فرهنگی کنیم. یه سری بسته های فرهنگی آماده کرده بودیم که بریم اونجا توضیح بکنیم، گیر سر برای دختر بچه ها، نمیدونم مثلا بادکنک برای پسر بچه ها، و با هدف این که حالا یه به قول معروف نخودی هم ما توی این آش ریخته باشیم.
بازم هوای کوی تو بسر فتاد است از ماتمت به جان من، اخگر فتاد است شد 40 و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پرپر فتاد است شد 40 و باز تو در.
خیلی از بچه‌ها که اولین بارشون بود مثل من هیچ تصوری از فضا نداشتیم، ولی یکم که رفتیم توی قضیه و سفر ما شروع شد. از اون لحظه‌ای که من اومدم این کوله رو جمع بکنم، خب من خودم بی تجربه، هر کسی یه چیزی میگفت، یکی میگفت این چیز و این شی رو حتما بردار، یکی میگفت نه آقا بار اضافه برای دنبال خودت راه ننداز، خودت خسته نکن. ولی من خب جانب احتیاط رو گرفتم و همه چیز برداشتم، یعنی یه کوله پر از حالا بیشتر خوراکی، ولی همه چیز با خودم برداشتم، خب بی تجربه بودم. ولی خب یه کمی که رفتیم جلوتر، خب ما یه ذره تجربه حالا نوشتن جست و گریخته داشتیم، تو نشریه دانشجویی و این ور اون ور گاهی اوقات قلم زده بودیم. یه حاج آقایی که توی جمع ما بودش پیشنهاد داد، گفتش که فلانی خاطرات و اتفاقاتی که داره میفته رو بنویس. من شروع کردم در حد یادداشت برداری، مثلا نزدیک عراق نوشتم پنچر شدن ماشین. بعد حالا این خاطرش چی بود؟ خاطرش این بودش که ماشین پنچر شده بود، توی این ماشینی که ما توش بودیم، 3-4 تا ماشین بودیم دیگه، توی هیچ کدوم از این ماشینا لوازمی که ما بخوایم پنچری بگیریم نداشتیم. بعد حالا ما داشتیم میرفتیم کجا؟ داشتیم میرفتیم کشور دیگه کار فرهنگی کنیم. بعد حالا اصل قضیه از اینجا شروع شد که یه راننده کامیون زد کنار، ما رو کمک کرد، چون دیده بود مثلا ما روی شیشه ماشین نوشتیم راهیان کربلا، نمیدونم پیاده روی اربعین، از این شعارهای قشنگی که می‌نویسن، ما رو کمک کرد و خیلی به ما التماس دعا گفت و خیلی حسرت خورد که نمیتونه همراه ما باشه، مثل حال الان ما. و من دیدم چقدر این فضای اربعین قشنگه، حتی اسمش هم که میاد دلها رو نرم میکنه و همه رو حالی به حالی میکنه.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شلدا، همه مجنون، همه دلتنگ، مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها رو آوردن برا تقدیم به پای یار. لبک حسین لبک، لبک حسین لبک.
خیلی سرد بود، یعنی وقتایی که وای میستادیم بین مسیر برای مثلا نماز مغرب یا مخصوصا نماز صبح، واقعا آدم قندیل میبستش وقتی وضو میگرفتش، خیلی سرد بودش. بعد داخل خود شهرها، اون میادین اصلی که محل رد شدن زائرای به قول معروف پیاده روی اربعین بودن، یه عده اومده بودن موکب زده بودن. من اولین موکبمو همین جا تجربه کردم. خب ما تا حالا موکب نیده بودیم و سفر اولم هم بود. خیلی برام جالب بود که یه عده جمع شده بودن، آتیش روشن کرده بودن، زائرا میمدن اونجا گرم میشدن، میرفتن وضو میگرفتن، میمدن بهشون چای میدادن، صبحونه میدادن، غذا میدادن، خیلی لذت بخش بود. ما صبح علی‌الطلوع رسیدیم به مرز، ولی ساعت 3-4 بعد از ظهر از مرز رد شدیم. تجمع خیلی زیاد بود، شلوغ بود واقعا، ولی با این وجود بازم همه شاد بودن، یعنی همه سرزنده و با نشاط بودن. یه خاطره که خیلی برام جالب بود این بودش که خب ما پشت مرز وایساده بودیم و حالا مأمورین زحمتکش مرزبانی هم از طریق بلندگوها صحبت میکردن و مردم رو دعوت میکردن به آرامش و اینکه صبر داشته باشن، اینکه سربازها و اون مأمورینی که توی گیت ها هستن دارن مشغول انجام وظیفه هستن و اینها. وقت نماز بود دیگه، اون بنده خدا که داشت صحبت میکردش یهو گفتش که عزیزان من صبر داشته باشید، خادمین شما اینجا به قول معروف مشغول هستن، الان رفتن نماز و نهار سری برمیگردن. آقا این که از دهن این بیرون اومد و از طریق اون بلنگا توی مرز پخش شد، خیلی هم تلاش کرد، گفت نه نه نهار نه، فقط نماز. ولی دیگه این انبار باروت دیگه خلاصه جرقه توش افتاد، جمعیت دیگه هجوم آوردن، خلاصه یه سری رد شدن و یه سری. بعد یه سربازی هم بود که بالای این کانتینرها داشت که قدم میزد و از بالا جمعیت رو نگاه میکرد، به یکی گفت آب داری به من بده، یه بطری آب. و یه خب میام جمعیت به هم فشردن، 40-50 نفر میخواستن به این آب بدن، همه داشتن بطری های آبشون رو پرتاب میکردن سمت این، انگار داشتن این بنده خدا میزدن. اینا نگاه میکردم و کلید واژه هاشو ثبت میکردم، گفتم خاطره اشتباه سرباز مرزبانی یا مثلا آب خواستن سرباز والای کانتینه. یکی دوتا از همسفرهای ما خب اونا هم دستی بر آتش نویسندگی داشتند، منتها اونا خب کارشون بیشتر جدی بود و حالا تو فضاهای احساسی تا حالا قلم زده بودن. من از همون اول به طنز ماجرا بیشتر کار داشتم، یه ذره برای خودم مبهم بود، چون به هر حال مثلا شما بگید فضاهای پیاده روی اربعین، حزن و اندوه و مثلا غم و گریه و زاری و این حرفای، چجوری شما اینجا میخوای حرف از طنز بزنی؟ چجوری میخوای با پیاده روی اربعین رو با بیان طنز مثلا چیز بکنی، بیای بهش بپردازی؟ یه ذره سخت و یه ذره مبهم بود، ولی خب من این رو یقین داشتم که میشه از زبان، یعنی با هنر طنز هم به این بحث نگاه کرد. چون شما ببینید الان ما چقدر کتاب‌های دفاع مقدس داریم که از زاویه طنز اومدن به دفاع مقدس نگاه کردن، خاطرات رزمنده ها، خاطرات شهدا و اون کسایی که توی دفاع مقدس نقش داشتن. ما الان کتاب‌های خیلی زیادی داریم که از زاویه طنز به قضیه نگاه کردن. من از همین رو تصمیم گرفتم که به پیاده روی اربعین از زاویه طنز نگاه بکنم. طنزی که من توی این کتاب استفاده کردم، در واقع قصدم و هدفم همونطور که توی مقدمه کتاب هم اومده این بودش که واقعا نشون بدم خیلی ها انتقاد میکنن به سبک زندگی مذهبی ها، میگن شما همش دنبال شهادت و نمیدونم هیئت و عذاب و گریه و غم و ماتم و این حرفایید. من واقعا قصدم این بودش که توی این کتاب به این قشر از افراد نشون بدم که نه، ما حتی تو اوج غم‌انگیزترین اتفاقاتی هم که برای امامانمون افتاده سرور داریم و شادی داریم، شادی که ناشی از معرفته، شادی که ناشی از مستی و بیخبری و تغافل و بیخیالی باشه. ما با این شادی مخالفیم و زندگی های خیلی شاد و خوبی هم داریم. که من تلاش این بود که اینو نشون بدم.
هلا بزوار، هلا بیکم، هلا منصار المهدی، اشرف باور علیتی، هلا منصار المهدی، هلا بزوار، اشرب ماون علي زيد، اشرب ماون علي زيد.
ماجرای اسم کتاب هم در واقع یه خاطره ای توی خود مسیر پیاده روی برامون اتفاق افتاد. خب تو مسیر پیاده روی یه جمعیتی ما بهشون برخوردیم که اینا از پرچمایی که دستشون بود مشخص بود یه کاروان چند ملیتی هستن، از کشورهای مختلف توشون بود، آمریکا، استرالیا، اسپانیا، انگلیس، جاهای مختلف. با یکی از اینا رفیق شدیم، اسمش استیو بود و حالا اون خودمونم یه رفیقی داشتش به نام متیو و اینا اهل استرالیا بودن و خب با اینا گرم گرفتیم و صحبت کردیم و بگو بخند و اینها. من یه سوال از استیو پرسیدم، گفتم که چطوری امام حسین رو پیدا کردی به انگلیسی؟ اونم به هم جواب داد، گفتش، یه ذره تأمل کرد، گفت He found me، او یافت مرا. و من همونجا به قول معروف احساس کردم که این میتونه اسم خیلی خوب و قشنگی باشه برای این کتاب و از اونجا این رو وام گرفتم. حالا طنز قضیه‌ام اونجایی بودش که خب ما بچه ها جمع شدن و ما قرار شد که با هم و با این جمعیت یه عکس بندازیم. اومدیم، من وایسادم کنار اینها، خب پرچم‌های مختلف، پرچم انگلیس، استرالیا، اسپانیا، آمریکا، اینا اینجا بودش. اینم بگم که ما قبلش با استیو که صحبت کرده بودم، خب این یه ذره با ما درد دل کرد، میگفت مثلا بعضیا که میبینن ما پرچم کشورهای خارجی دستمونه فکر میکنن ماها غریبه ایم، بیگانه ایم، در حالی که ما مسلمونیم، امام حسین رو دوست داریم. خب منم سعی کردم از دلش در بیارم، باهاش صحبت کردم، گفتم که سوء تفاهم شده، اینطوری نیست، اشتباه احتمالاً فکر میکنی یا اینها، اینو داشته باشید. داشتیم عکس میگرفتیم، منم وایساده بودم کنار اینا، خب بچه هم وایساده بودن، پرچم انگلیس و استرالیا و اسپانیا و اونم آمریکا و اینا هم کنارمون بودش. یهو یه نفر از دور اومد، همینجوری اومد یهو برگشت به من گفت با پرچم انگلیس عکس میگیری؟ برو با امام حسین عکس بگیر. آقا ما مونده بودیم، خدا رو شکر که اینا حالا فارسی نمیفهمن، یه ساعت داریم برای اینا صحبت میکنیم میگیم سوء تفاهم بود و اینا، اینم خلاصه طنز قضیه هم اینجا بود. و خلاصه اینطوری شد که اسم کتاب شد او یافت مرا، سفرنامه پیاده روی اربعین به علاوه کمی مزاح.
هر کس ز گوشه ای آمده اما شبیه یک دیگری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری. با هر زبان با هر نژاد ما عاشقان حیدریم،
خیلی از افراد حالا با شوخی میگن فلانی خدا بگم چیکارت کنه. مثلا ما داشتیم میخندیدیم بیو رسیم به جایی که زدیم زیر گریه، خلاصه دنده عوض نشد و خلاصه گیرپاچ کردیم و حالا بعد شدن آب پرید تو گلومونو نمیدونم. خلاصه آره، حالت های اینجوری دوستان زیاد اینطوری اشاره میکنن. خب یه جاهایش تعمد داشتیم، به هر حال ابزار طنز هست و غافلگیری و بعد خب یه جاهایش همون اتفاقی که افتاده رو روایت کردم، یعنی همون اتفاقی که برای خودم افتاده رو من روایت کردم، یعنی قصدم این نبود که مخاطب رو اذیتش بکنم و آزار بهش برسونم، ولی واقعا برای خودم هم تو همونجا همین اتفاق مثلا پیش اومده که من حالا اومدم و اینجا روایت کردم، که اوجش هم توی اون داستان پیرزنیه که داشت نون میپخت دیگه. ماجرای پیرزن این بود که خب تو مسیر پیاده روی اربعین، حالا مخصوصا برای ماهایی که اولین بارمون بود، خیلی این جذاب بود که همه چی رایگانه، یعنی همه دارن هر کسی هر چیزیو که داره برای خریدن یوسف آورده وسط. اون هر مثلا میدیدم یه دختر بچه 2-3 ساله وایساده وسط این جمعیت، اگه یه نفر از اینا بخوره به این نقش زمین میشه، بدون ترس وایساده یه ورگ دستمال کاغذی گرفته که یه کسی نزش بگیره، یا دوتا بچه وایسادن کنار یه نفر یه شیشه عطر دستشونه که یکی دستشو دراز کنه این به دست اینا یه عطر بزنه، یا یه نفر وایساده اونجا داره آبو با این حالت گلاب پاشا میپاشه مردم رو یه لحظه خنک کنه. حالا خب یه دم یه سری از نیازهای مردم رو با پول میفروختن، مثلا میوهی بود، نمیدونم شارژی بود، نمیدونم مثلا دمپایی بود، چیزی بود، یه دم خب اینها رو میفروختن، ولی خب اون چیزی که غالب بود و خیلی به چشم میومد رایگان بودن همه چیز بود، که این برای من خیلی جذاب بود و خیلی فکر من رو مشغول کرده بود که این مردم چرا دارن به من که سرشار از گناهم و آلودم اینطوری خدمت میکنن، آیا من لیاقت اینو دارم یا نه. توی این فکرها بودم که از دور دیدم یه پیرزنی کنار همین جاده پیاده روی نشسته و یه تنوری درست کرده و یه زغالی و هیزومی دست و پا کرده و خودش آردار رو با آب خمیر میکنه و اون خمیر رو نون میکنه، و این صحنه رو که دیدم واقعا دیگه اصلا از خود بی خود شدم و همونجا نشستم کنار عمودها و مثلا بگم 20 دقیقه نیم ساعت فقط نگاه کردم و گریه کردم. بعد دیگه از جا بلند شدم دیدم چه بوی خوبی هم داره این نونه محلی داغ عراقی که این مادر بزرگ عرب داره درست میکنه. رفتم و همینطوری که نشسته بود به من نگاه کرد و اشاره کردم گفتم نون بده. این یه دونه نون از تنور در آورد و داغ بود، داد دست من و عربی یه چیزایی گفت و منم که خب گفتم داره دعا میکنه و این حرفا، اومدم برم دیدم داره اینطوری میکنه میگه پولشو بده. واقعا فکر نمی‌کردم که اینا یه روزی تبدیل به کتاب بشه و به چاپ چهارم برسه و برسه حتی دست حضرت آقا بخونن، تشکر کنن، پیام بفرستن برای ما که از نویسنده ها تشکر بکنید و این حرفا. اون موقع اصلا فکر اینا نمی‌کردیم.
جاده به جاده پای پیاده جا بوندم اما زائر زیاده.
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین المظلوم الشهید.
چک بکنن بگن یا زید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انی ایمضی الجمیع و ابقا هنا و سکین شوقی و اطفی الحنین.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده‌ای نوشته صندوق کمیته امداد در منزل ما نصب شده. بابت مخارج روزانه کم آوردم و از این صندوق استفاده کردم. حکم شرعی این کار طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال.
یه وقت ما صدقاتمون رو در ظرفی از خودمون جمع‌آوری میکنیم، اون رو اختیارش با خودمونه و میتونیم خرج کنیم یا جای دیگه‌ای مصرف کنیم. اما اگر مبلغی رو در صندوق کمیته امداد قرار دادیم، اگرچه از نوع خونگیش باشه، این دیگه مالکش کمیته امداد شده، چون کمیته امداد وکیل فقراست. وقتی این صندوق رو به ما میده، ما رو وکیل میکنه که آنچه را که میخواییم به کمیته امداد تحویل بدیم از طرف کمیته امداد بریزیم توی این صندوق. وقتی درون این صندوق قرار گرفت دیگه نباید برداریم و اگر برداشته شده ضامن هستید و باید جبران کنید.
الله الله.
آیا از نظر شرعی درسته که ما همچنان مقلد مرجع تقلیدی که از دنیا رفته باشیم، یا اینکه نه باید مرجع تقلیدمون رو عوض کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
وقتی که مرجع تقلید